سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروند روسیه که جوانی تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده، در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدری پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکتی طبیعی او را کشت.
دارو در پیام ممکن نبینی، همیشه در دارم باید گفتن که یک دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن، قرضدار نموشن هم نگرفتن.
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پر سر و صدای حمله به مهاجری کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الیک سریوف شهروند روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروند 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقلی سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الیک سریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او درافتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئوماتیکی 3 تیر انداخت. دادستان ها الیک سریوف را با تلاش برای کشتار متهم می کنند. حامیان حقوق می گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیله‌های کمبیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردمی تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان می خواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده و ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جنوب آژانسی بین المللی آمریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبای احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و این هورا یعنی بهتر کردن، دویم регистрация земли, третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک راهی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گرفتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند، یعنی که حقوق ما می تواند با یک بار میکنم بگرامونه، یعنی که با دیگر شخص تحفه نماید، یعنی که با شخص دیگر کنیم با طریق میروز چه به قانونهای عمل کننده و میروز دیگر، یعنی که همچون که حقوق استفاده خود رو بفروش موند.
و رو میاریم به مسئولی بین المللی. حکومت امریکا با اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سری کار آمده است پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبتی داشتم با جواد کروشی همکارم از رادیو فردا. آقای کروشی به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه‌ای بیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست‌های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب‌های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه‌ای چی بوده می‌توانست؟
آقای خامنه‌ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود. محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله با آقای اوباما و یک نوع در واقع هدیه با آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما را اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه‌ای و دیگران منتظرن ببینن که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما طوری گفتیم دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران میتوان گفت که در آینده ممکن است رابطه‌های آمریکا با ایران پیچیده‌تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته‌ای قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه‌های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرا به این نظر هستن که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو بر علیه ایران راه نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم‌های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم‌های تازه، با محدودیت‌هایی که در روابط بین‌المللی ایران ایجاد می‌کنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر جواد کروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
سپاس از شما.
و در افغانستان همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و دهاتن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه با صلاح الدین ربانی همتای افغان خود در مسکو راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجی افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. به قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجی روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود، به عهده گرفته است.
Мы подтвердили приглашение.
Мы тасдик мекунем, ки коршарикони афгониамон ро ба мулоқоти дигар даъват кардем, ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи афғонистонро бо иштироки Русия, Афғонистон, Покистон, Чин, Ирон ва Ҳиндустон баррасӣ
кунем.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری های شانهای نقشی بارز داشته است.
عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مهم است. به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلماتی بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نوی ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و به خصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه‌های گوناگون راه از روز 28 انور اینجانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسوف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کام برف جان داد. ناصر یونسوف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را بر رادیو آزادی چنین نقل کرد.
مخرون قبی زده که شما زنگ دارست که تلفون زرگش تموم شده باید گوهی نمیشه. من همین بود مخرون قبی زده که. باید ساعت سی باید گوهی زنگ نزدیم ساعت های ششنیم. ما راسپوری همون طرفی کنه شدیم. معاونی وزیر نقلیه در قطعه همون. سردار ملیسی همون بارزا با التماس کنه التجو کنه که همینجا مشنی برادری ما اوستا بکنه که همون وای نشوا قد با توزه کردن گرفتن دو کوش گرفتن کوش سیم که آهان با آهان رسید صدای هم آهانو برامان گفتیم اوسته که همینجا موشین با هم خیلی کوش پاس کرد بعد بکه هم بچه ها بای کردن لپوتکا خطی تیز کفتن دیدیم که در حقونی هم موشین برادرمون درمون سری رول هم خیلی کنان گزینده شده گرد باید بچه رو تازه کنم فرا بردیم. رفته قدیم بچه رو چوی می نشه پیتی همون گلیریه در چوی می نشه آنبای میکن میگم من رفته ماشینه آنبای کشم میبرن آنبای طرف لینوبود میرم. این بچه رو التماس میکنن که میگن نکن میخواه با خواف و ترمه همه گوش نمیکنم و میبینم وای میکنم تروس همه بانده وای میکنم که همه وقت هم کجدن که ترمه قرار میکنم میزنم
دیگیم بارو
دیگیم بارو جید ترمه دیگیم باید پول میموش نمیپشم
ولی چه رو فرفتیدم یکم ماشین چپا شد یا برای چی به نظری شما
منظر من از نرسدنی هوا
صحبتی کاملی ناصر یونسوف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالبی دیگر هم داریم در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظر همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده‌اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر براوردم، یک بچه را پای خوک کردم، به پدر براوردم، خودم تنهایی دو بینا فرزنداشه و داغ بچه شه یک بار براو سر منزل دو بینا نمک ارز و دورم دیگه هیچ
و این صحبت نیز در وبسایت آزادی نقطه آرگ هست. برنامه ما به پایان رسید. خدا نگهبان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت عاید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تامین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی CNN قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر، تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. در لیتوا از بتالیون ناتو تحت فرماندهی آلمان استقبال کردند. روز 7 فوریه در معرکه افتخاری که در پایگاه نظامی روکلا برگزار شد، نظامیان بوندسفر را پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت و وزیر مدافع آلمان پیشواز گرفتند. قرار است تا آخرین ماه فوریه آلمان با لیتوا در مجموع 450 سرباز و تا تابستان 26 تانک و 170 وسایل نقلیه بفرستد. هیئت نظامی ناتو در لیتوا حدوداً از 1000 سرباز با شمولی سربازان هلند، نروژ و بلژیک عبارت خواهد بود. دویچ وله میگوید که همه آنها تا ماه می باید به مکان استقرار خود حاضر شوند. تجمع نیرو در اروپای شرقی از زمان جنگ سرد بنمونه ارزیابی می شود. ناتو این تمایل را به ضرورت حمایت شریکانش در پیمان بستگی می دهد که بعد از اشغال قریم از جانب روسیه و پشتیبانی مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین مهم شده است. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگل کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندانی شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان، دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاش راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقا همان حکم است که علیه او و افیسر سال 2013 اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یک دیگر هستند. حتی جای نقطه و ورگل، خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقا در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدن نشانداد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید، مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منتقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکمتی ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین الملل روز 7 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام‌ها بعد از مرافعه‌های نظامی صورت گرفتند که حدوداً 1 دقیقه دوام می‌کردند و احتمال دارد این قتل‌ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی می‌شوند.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی.org هم بشنوید.
امسال از برقراری روابط دیپلماتیک آمریکا با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی 25 سال می‌گذرد. در طول 25 سال روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا، عمدتاً به این کشور کمک‌های نظامی و بشردوستانه ارسال کرده و برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زیاد تلاش‌های انجام نداده است. کارشناسان دلیل این امر را زیر نفوذ سیاسی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن تاجیکستان مربوط می دانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پرسش های افکار عموم هم در تاجیکستان به نقش نچندان بلند این کشور در ذهن اکثر اعضای کلانسال جامعه اشاره می کنند. در یک نظرسنجی سال 2015 سازمان نظرخواهی گالوب 93% پرسش شده ها در تاجیکستان از روسیه و 61% از چین به عنوان قدرت لایق رهبری جهان پشتیبانی کردند. اکثر کارشناسان چنین برداشت را نتیجه تبلیغات مطبوعات به خصوص تلویزیون های روسیه می دانند که در سالهای اخیر در پسمنظر نزاع های مسلحانه در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 دستگاه تبلیغاتی ضد آمریکایی را شدیدا فعال کرده است. مظفر عالموف رئیس مرکز تحقیق شرق در شرح نتایج پرسش افکار عموم گفت کارشناسان غربی بارها تاکید کردند که در غرب آسیای مرکزی را با عنوان منطقه تحت نفوذ و منفعت های روسیه ارزیابی می کنند و در این کشورها هم همه رابطه ها با آمریکا را با در نظر داشت موقع مسکو با واشنگتن بنیاد کرده اند. عبدالملک قادروف کارشناس مستقل می گوید که تحت نفوذ دائمی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن دولت تاجیکستان بر روابط این کشور با کشورهای غرب از جمله آمریکا اثر گذاشته است. با گفته وی محض همین وابستگی به تاجیکستان امکان نداد که در زمان عملیات ائتلاف بین الملل علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001 شریک استراتژی آمریکا شود.
واقعا هم از اجازت روسیه همه وقت برای تاجیکستان ضرور بود. تا لحظه ای که روسیه قرارش قبول کرد، علاقه دیپلمات های سری همسایه از این فرصت خیلی استفاده کردن و به جانب خودشان جلب کرده گرفتن.
در مدت این 4-1 اثر همکاری های تاجیکستان صاحب استقلال با همکاران برون مرزش با جز از ایالات متحده آمریکا هیچ یک از شریکان مهم اقتصادی و سیاسی دیگرش چین و روسیه باری هم از وضعیت حقوق بشر و رکود نشاندادهای دموکراتی انتقاد نکرده اند. بله، سالهای اخیر به اعتقاد مخالفان ماموریت آمریکا هم با بهانه همکاری علیه تروریسم بین المللی با وجود مشکلات در نشاندادهای دموکراتی تاجیکستان زیاد تاکید نمی کند. کارشناس مستقل نورعلی دولت میگوید
ضرورتی که سفارت آمریکا یا که وزارت خارجه آمریکا در مسائل نقض حقوق بشر یا که آزادی سخن پخش میکرد اصلا اینا چی تاثیر نداشت. به هر صورت حکومت آمریکا توجهش بیشتر با همکاری با حکومت ها نگرانده شده بود.
همکاری های آمریکا با دولت تاجیکستان عمدتاً در بخش های نظامی امنیتی و یاری های بشردوستانه صورت گرفته است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد اولو خاجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان $15 میلیون مصرف کرده است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان با ستایش از میزان همکاری های این دو کشور در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت در زمان جنگ داخل در تاجیکستان آمریکا به این کشور مواد آذوقه ارسال کرده و در برقراری زیرساختار خراب گشته کمک کرده بود. حالا آمریکا به بخش های کشاورزی، اینستیتوت های دموکراتی و رشد اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. در 25 سال گذشته آمریکا با تاجیکستان با مبلغ $1 میلیارد یاری رسانده است. برای یک کشوری که مجموع محصولات داخلیش در یک سال همگی $8 میلیارد را تشکیل می دهد، این مبلغی کم نیست.
ای ترودا کجا می بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پرسر و صدای حمله خونسردانه به مهاجر تاجیک را ادامه می‌دهد که این حمله در پیش چشم مردم در پایتخت روسیه صورت گرفت. گزارش را من طایری سفر تقدیم می‌کنم. سرگئی شیشوف وکیل دفاعی سلیمان سعیدوف مهاجر جبردیده تاجیکی در آن حمله از یک چشمش محروم شد روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت مرافعه روز 8 فوریه برگزار می‌شود. ضمن محاکمه دعوای سلیمان سعیدوف برای جزا دادن الکس سریوف بررسی می‌شود که با قرار دادگاه او را ماه دسامبر برای معالجه به شفاخانه بیماری های روانی فرستادند. سال گذشته وکیل دفاعی شهروند 59 ساله روسیه در دادگاه گفت که الکس سریوف بیماری روانی دارد و نباید به جوابگری جنایی کشیده شود. دادگاه دعوای یکاترینا پاپاوا را قانع کرد و الکس سریوف را برای معالجه و تشخیص به شفاخانه بیماری های روانی به بازداشتگاه بوتیرکای مسکو فرستاد. سرگئی شیشوف میگوید از بس که با قرار دادگاه راضی نبودند دیگر بار شکایت کردند، چون الکس سریوف سالم است و برخاستانه با سلیمان سعیدوف حمله کرده است.
به نظر ما او بیمار نیست، برای اسلحه اجازه داشت، بارها تشخیص طبی شده است و رفتارش هم هوشیارانه است.
حالا دادگاه منتظر خلاصه دوم کارشناسان دادگاهی درباره صحت روانی الکس سریوف است. متخصصان پافشاری داشتند که متهم به جنایت بیماری روانی دارد.
متخصصان میگویند که اون نمیفهمد در گرد و اطرافش چی میگذرد، مرافعش را نمیفهمد، رفتارش هوشیارانه نیست، شهادت دادن نمیتواند، هرچند از همان اول که در مرافع اشتراک داشت به سوال ها درست جواب میدهد.
دادستان ها نیز گفتند قرار دادگاه درباره به شفاخانه روانی فرستادن الکس سریوف باید از اعتبار ساقط شود، چون شفاخانه روانی جای اون است و او باید برای تلاش کشتن مهاجری تاجیک جزا بگیرد. یکاترینا پاپاوا وکیل دفاع الکس سریوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خلاصه کارشناسان دادگاهی تکیه میکند و به این نظر است که الکس سریوف هنگام تیر زدن به سر و روی مهاجری تاجیک از خود بی خود بوده است.
اگر او معالجه میگیرد پس او را بیمار اعتراف کردند.
اما الکس سریوف دو اسلحه پنیوماتیکی داشته است و بر اساس قانون در روسیه تنها به آنها اجازه برای گرفتن اسلحه پنیوماتیکی میدهند که کاملا سالم هستند، دیگر اینکه هر سری چند وقت آنها تشخیص طبی میگذرند و نظارت میشوند. الکس سریوف روز 8 اپریل سال 2016 در مترو شهر مسکو با سلیمان سعیدوف و جنی او در افتاد و به آنها گفته است که در روسیه برای این دو نفر جای نیست. با گفته خود سلیمان سریوف سپس در داخل قطار مترو اسلحه پنیوماتیکیش را کشیده و سه دفعه به سر و روی او تیر انداخته است. هرچند حامیان حقوق میگویند حمله به سلیمان سعیدوف در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به ملت غیر صورت گرفته است، اما او تنها به قصد کشتار متهم می شود. قرار است الکس سریوف در محاکمه از طریق ارتباط تلویزیونی شرکت کند. سلیمان سعیدوف هم در مرافع خواهد بود. او که پدر 5 فرزند است روز 7 ینور به رادیو آزادی گفت هرچند به جای چشمش پروتز گذاشتند و درد زیاد احساس نمی کند، ولی برای معالجه کاسخانه آسیب دیده سرش تقریبا 200 هزار روبل روسی لازم است که اون را ندارد. حمله به سلیمان سعیدوف در بهار سال گذشته دیگر بار بحثات درباره بیگانه ستیزی در روسیه را برانگیخت. در آن زمان وزارت امور خارجه تاجیکستان از دولت روسیه خواست گناهکار را پیدا کرده و جزای سزاوار بدهد. در روسیه بیشتر از 1 میلیون نفر از شهروندان تاجیکستان کار و اقامت میکنند و حمله گروه ملتگرا و بیگانه ستیزان به آنها کم نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
روسیه گفته است که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. چون و چرای این موضوع را من محمد وفا رضازاده ایراد میکنم. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 7 فوریه پس از ملاقات با همتای افغان صلاح الدین ربانی در مسکو گفته است که حرکت طالبان باید در مذاکرات سازنده برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان شرکت داشته باشد. وزیر امور خارجه روسیه از جمله گفت:
ما
موضع همدیگر را تایید کردیم که جنبش طالبان باید در مذاکرات سازنده حضور داشته باشد، در همان حد که در قدنامه سازمان ملل متحد تاکید شده است و آن از جانب دولت افغانستان پشتیبانی می شود.
وزیر امور خارجه روسیه همزمان در این نشست خبری از پشتیبانی کشورش از حکومت مرکزی افغانستان تاکید کرد و گفت که مسکو به کابل اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند.
روسیه استرانا پتوردیلا готовности далее
как دولت روسیه به جانب افغانستان اطمینان داد که در ترمیم تکنیکای نظامی مساعدت میکند. ما در این زمینه هم امکانات و هم سازشنامه داریم. ما در تربیه کادرهای هم نظامی و هم غیر نظامی دولتی اسلامی افغانستان کمک میکنیم.
по военным так и по гражданским специальностям.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان در این نشست خبری گفته است افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراطگرایی، تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. آقای ربانی گفت:
افغانستان و روسیه از تهدیدهای پیچیده امنیتی، تروریسم، افراطگرایی و تولید مواد مخدر، قاچاق و جرم و جنایت نگران هستند. هر دو کشور و کشورهای دیگر علیه تهدیدهای عمومی باید مبارزه برند. در این رابطه ما همکاری‌های تکنیکی میان افغانستان و روسیه از جمله در ساحه نظامی را بررسی کردیم.
وزیر امور خارجه افغانستان همزمان گفته است کشورهایی که به تروریسم پناه می‌دهند و از این گروه به عنوان سیاست خارجیشان کار میگیرند باید بدانند که این کار برای آنها نیز خطر آفرین است. صلاح الدین ربانی روز یکشنبه به روسیه سفر کرد و هدف این سفری وی دیدار و گفتگوها در پیوند به گسترش رابطه ها و چگونگی مبارزه مشترک با تروریسم گفته شده است. تأکید سرگئی لاوروف به ضرورت شرکت طالبان در گفتگوهای سازنده در حال است که در ظرف یک سال اخیر مذاکرات و همکاری های روسیه با گروهی طالبان افغانستان بارها رسانه‌ای شده بود. از جمله نشریه بریتانیایی The Sunday Times در شماره روز 27 دکبر سال 2015 از قول یک فرمانده جنگی طالبان درباره یک ملاقات مخفی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با راهبری وقت جنبش طالبان افغانستان ملا اختر منصور خبر داده بود. سفیر روسیه در تاجیکستان ایگور لیاکین فلوروف پس از یک روز چاپ این مطلب در ساندی تایمز در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت در میان طالبان یک گروه طالبهای به اصطلاح نرمتر هستند که میخواهم با روسیه گفت و شنید کنند. اما در اواخر سال گذشته نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت که تماس مسکو با طالبان تنها به خاطر محافظت شهروندان روسیه در افغانستان است تا آنها به کار و فعالیت خود ادامه دهند و آسیب نبینند. مسکو روز 27 دکبر سال گذشته میزبان نشست سه‌جانبه روسیه، چین و پاکستان در مورد وضعیت افغانستان بود. این نشست بدون شرکت افغانستان برگزار شد و خشم کابل رسمی را به بار آورد. احمد شکی مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان آن زمان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که چون این نشست ها بدون شرکت نماینده های حکومت کابل سوال برانگیز است و ناروشنی در این گونه نشست ها برای افغانستان نگران کننده می باشد. پارلمان افغانستان نیز آن زمان نشست مسکو را یک مداخله آشکار در امور داخلی آن کشور دانست و عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس پارلمان در نشست عمومی مجلس نمایندگان از حکومت آن کشور خواست تا در این مورد موقفش را روشن نماید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
در انتظار تو شاید غم کشته شدم و صد غصه بارم عزیزم آغشته شدم و خود گفتم اگر و دادی قلبم نرسی یار این سکر بمیرم از نفسی
مسئولان شرکت تاجیک سخورتا میگویند شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از بستن شرطنامه سرپیچی میکند و مبلغ سخورتای حتمی را نمیپردازد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سخورتا روز 6 فوریه ضمن نشست خبری گفت که تاجیک ایر عهده‌دارهای خود را که با قرار حکومت کشور تصدیق شده است اجرا نمیکند و مبلغ سخورتای حتمی را نمیپردازد. با گفته وی هرچند قبلا حکومت تاجیکستان 25 میلیون سومان قرض تاجیک ایر نزد تاجیک سخورتا را از اعتبار ساقط کرد، بعد از آن هم این شرکت باز مبلغ سخورتا را پرداخت نکرد. جناب ستاری گفت مبلغ از سال 2015 نپرداخته شرکت تاجیک ایر هم نزدیک به 25 میلیون سومانی است. او میگوید
امید داشتیم که روبرت نوی تاجیک ایر دستگیری میکنند، یعنی که عهده‌داری خودشان را اجرا کنند، دستگیری نکنند، عهده‌داری خودشان را در نزد حکومت دولت باید اجرا کنند. یعنی که شهروندانی که با شرکت تاجیک ایر با هواپیمای تاجیک ایر پرواز میکنند دانند که سقوط شدگی نیستند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوطای حتمی دولتی تاکید میکند که آن تنها از جانب تشکیلات های سقوطوی دولتی عملی کرده میشود. اینچنین بر اساس قرار جمهوری تاجیکستان از 4 فوریه سال 1999 درباره سقوطای حتمی دولتی مسافران نقلات اتومبیلی، آبی، هوایی و رای آهن 2% از ارزش پول سفر به مبلغ سقوطوی 300 کرته مزد حداقل مهنت پرداخت میشود. این هم در حال است که مسئولان شرکت تاجیک ایر در نشست خبری 23 ژانویه گفتند که کارخانه دولتی تاجیک سخورتا با طلبات بین‌المللی مطابق نیست. با گفته مسئولان تاجیک ایر در صورت مطابق شدن فعالیت تاجیک سخورتا آنها مسافران و هواپیماهای خود را در این شرکت سخورتا میکنند. اکبر شریپوف دیرکتور مولوی تاجیک ایر در نشست این شرکت گفته بود تاجیک سخورتا پلیس یا سند تصدیق کننده بیمه را نمیدهد. با گفته این مسئول شرکت تاجیک ایر
مجبور مراجعه کردیم با سقورتا که با طلبات های بین المللی مطابق کنه فعالیتتون رو، این پلیس شما رو اعتراف کنن، ما با شما هواپیمای خود رو و مسافران و شخصی سیما و شما وای میکنیم، با سقورتا فرو میگیریم. از حسابی که با طلبات موافق نیست ما مجبور میشیم با دیگر شرکت های سقورتاوی، خصوص با شرکت اوریون اینشورنس ما سال گذشته شرطنامه داشتیم، هواپیمامون، مسافرامون و شخصی ما با سقورتا فرو گرفتیم و مبلغش را پرداخت کردیم.
شریبو میگوید تاجیک ایر به دلیل وجود داشتن این طلبات ها در اوریون اینشورنس با این شرکت شرطنامه بسته، هواپیما و مسافران را سقورتا کرده است. اما علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سقورتا در نشست خبری 6 فوریه سخنان مسئولان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در مورد اینکه گویا فعالیت این شرکت به طلبات جهانی جوابگو نیست نادرست خواند. با گفته علاءالدین ستاری در تاجیکستان به جز از 2 شرکت بیمه دولتی 16 شرکت خصوصی بیمه فعالیت میکنند. جناب ستاری میگوید از این تعداد 4 شرکت بزرگ برابر تاجیک سوغورتا رقابت میکنند و حتی بازارهای این شرکت دولتی را هم گرفتند. بر اساس آمار این شرکت سال 2016 از حساب همه نمود سوغورتا 60,380,000 سومانی وارد شده است. تاجیک سوغورتا با 16,253 شخص حقوقی و واقعی با مبلغ 15,099,000 سومانی جبران پولی داده است و گفته رهبر کارخانه تاجیک سوغورتا نقشه های پیش بینی شده این نهاد در سال 2016 با نتیجه های نظررس جنبست گردیده، حصه تاجیک سوغورتا در بازار سوغورتا تاجیکستان عاید و واردات سوغورتوی 48.7% را تشکیل داده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
دسته‌ی حاصلات تاجیکستان به دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. شرکت لیژران‌های تاجیک در اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر الماتی قزاقستان به پایان رسید. این رویدادهای تازه ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. دسته‌ی حاصلات فرخار جایزه‌دار نقره قهرمانی تاجیکستان که بازی جوابی مقدماتی را برای راهیابی به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شاهین آسمایی قهرمانی لیگ برتری افغانستان با حساب 0-0 انجام داد، به دور پلی آف راه یافت. بازی جوابی میان تیم‌های حاصلات و شاهین آسمایی 7 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. یادآور می‌شوم حاصلات در بازی اول در این ورزشگاه با حساب 1-0 پیروز شده بود. در بازی دیگری جوابی مرحله مقدماتی در منطقه آسیای مرکزی 7 فوریه دسته میزبان بالکان ترکمنستان از تیم دوردای قرغیزستان با حساب 1-2 شکست خورد. به این ترتیب از روی نتایج دو بازی تیم‌های حاصلات و دوردای به دور بعدی راه یافتند. بازی اولی پلی آف میان تیم‌های دوردای و حاصلات 21 فوریه در شهر اوشی قرغیزستان و بازی جوابی 28 فوریه در شهر دوشنبه برگزار می‌شوند. محمد جان حبیب‌اللهیف سرمربی دسته حاصلات بر رادیوی آزادی گفت:
دسته باری اول در بازی بین‌المللی اشتراک می‌کند و عموماً نیت داریم، امید داریم که در بازی گروهی رخت گیرد.
خبری دیگر، در اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر الماتی قزاقستان ورزشکاران تاجیک برای اولین بار در رشته لیژرانی کوهی رقابت کردند. در سابقه سلالم میانی مردان که 7 فوریه برگزار شد، در دور اول همگی 86 لیژران شرکت داشت که 39 نفرشان از آن جمله نماینده تاجیکستان صاحب نظری ترسون مراد به مرا نرسیدند. در دور دوم از 47 لیژران 9 نفر ناکام شد. به این ترتیب از روی نتیجه گیری دو دوری مسابقات لیژران تاجیک سیف الدین نظامی دین با نتیجه عمومی 2:44.97 در جای 38 قرار گرفت. در اونیورسیاده جهانی پیش از مسابقات روزی آخرین در حساب عمومی دسته منتخب روسیه با کسب 68 نشان در جای اول است. دسته میزبان قزاقستان با کسب 34 مدال در جای دوم و منتخب کره جنوبی با کسب 21 مدال در جای سوم قرار دارند.
رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز.
برنامه چشمانداز.
درود، شالوگو خوجه هستم که برنامه تحلیلی چشمانداز رو پیشنهاد شما میکنم. مقامات تاجیکستان حضور تو 17 ساله‌ها رو در مرکزهای اینترنتی کشور منع کرد و در پی گذراندن ریدها 10 نفری رو بازداشت نمود که پشت کامپیوترهای اینترنت کافه نشسته بودند. طول 15 دقیقه دیگر روجه به همین موضوع صحبت میکنیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت بیش از 30 نابالغان و جوانان خبر داد که شبانگاه در اینترنت کافه ها حضور داشتند. به گفته مقامات این افراد را که به بازی های خصوصیت زوراوری داشته مشغول بودند، تا چند روز اخیر در پی برگزار کردن رید ویژه در حدود نویه سینای دوشنبه معین کردند. به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی، بعد از انجام کارهای فهماندهی این بازداشت شده ها رها گردیدند، اما در نسبت والدین آنها برای نقض قانون مسئولیت پدر و مادر پرونده ماموری بو شده است. همچنین در قبال برخی از مالکان مرکزهای اینترنتی که به این نابالغان بدون داشتن اجازت نامه بازی های خصوصیت زوراوری داشته را پیشنهاد کردند، سند ترتیب داده شده است. این امور در حال اعلان می شود که دو هفته قبل نظیران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به صاحبان مرکزهای بازی کامپیوتری، بوکمیکری و اینترنت کافه ها هشدار داده بودند که مکتب بچگان را همچون مشتری به کارگاه خود راه ندهند. در صورت حضور خوانندگان تا صنف 11 در این گونه مرکزها صاحبان مؤسسه جریمه بندی می شوند. چنین تصمیم بعد از ماجرای خونینی گروهی از جوانان محله 102 و 103 پایتخت گرفته شد که شب 2 به 3 ینور زنوزنی کردند و دو نفر به هلاکت رسید. تحلیل نشان دادند که این جوانان مشتریان مرکزهای اینترنتی بودند. این بار اول نیست که مقامات تاجیکستان در بدرفتار و خشین شدن جوانان تاجیک بازی های کامپیوتری را عیبدار میکنند. از این پیشتر نیز خودمانی پلیس برای جلوگیری از این مشغولیت های نابالغان رید ها میگذراندند، اما رسما حضوری افراد تا 17 ساله در مرکزهای اینترنتی منع نبود. اما حالا صاحبان اینترنت کافه ها از نابالغان به اصطلاح حذر میکنند. حسنی گل شریفوا کارمند یکی از مرکزهای اینترنتی در پایتخت میگوید:
ما مرکز خدمت رسانی ها مون با خردسالای نمیموندیم، فقط روز شنبه یک شنبه بعضی مکتب هایی که درس نمیخوندند، مثلا یک محدودیت بود، وقتی تابستانه تا ساعت 10 شب، وقتی زمستانه تا ساعت 8 شب. این وای قانون درباره پدر و مادر. بعد این ما تماما نمیمونیم، ما نمی حضور و یا نه یک شنبه، نه شنبه، نه وقت تابستانه، نه وقت زمستانه، عموما تا 18 ساله تماما نمیمونیم. از 18 ساله تا 20 تا ساعت 8 شب بعد باید با تماما نمیمونیم.
نگرانی مقامات تاجیک از معتاد شدن نسل نوروز به بازی های کامپیوتری خصوصیت زوراوری داشته موضوع نو نیست. هنوز در اواخر سالهای 90 با وصل شدن تاجیکستان به اینترنت، اوج گرفتن استفاده بازی های شبکوی در میانه های سالهای 2000 پیوسته مایه خواطری نهادهای مختلف کشور میشد. اما با این وجود تا کنون هیچ تحلیل فراگیر آید به ضرر بازی های کامپیوتری و سبب توجه نسل جوان به چنین مشغولیت در کشور انجام نشده است. اورنگزیب اسروریون جوان 21 ساله توجیک میگوید به انگام مکتبخانی او نیز به بازی های کامپیوتری از جمله کانتر استرایک مایل داشت و با دوستانش به اینترنت کافه میرفت. اما این ذوقش برای صاحب شدن او به استیپندیای استعداد شهروندی جهان در اروپا مانع نشد. حالا او در دانشگاه گاگای شویگری هلند تحصیل میکند.
من میرفتم با رفیقات، ولی یک نیم ساعت کافی بود. بودن که هفته هایی که یک بار میرفتم، بودن که هفته هایی که دو سه بار میرفتم اونجا. برای این همه از همون شوق جوانی بود، از وقت زیاد داشتن بود. یعنی اینجوری نبود که از درس گرزی کنیم برای اگان چیزی گرد. همون وقتی که خالی که داشتیم میخواستم اونا با جوانو رفتد در اونجا اگان بازی کنیم. یعنی پدر مادرم که از اولین کمپیوترهایی که همون در تاجیکستان پیدا شدن ما تو خانه داشتیم، برای ما هر یک شرایط مهیا کرده بودن. ولی در مجموع وقتی که بازی گروهی است و بازی تکی است یک فرقیت داره. وقتی با گروه هستن یک کیفیت خاصی داره. و من وقتی که میرفتم تو اون اتاق کامپیوتر و جمعون اینترنت کافه های در دوشنبه، یعنی پدر مادر میگن مانیه بر روم نگذاشته بودن، میفهمیدن که یعنی یک جوانی فهمیده هستم و از چیز میگن معیار معین شده زیاد بازی نمیکنن.
برنامه سازان میگن هدف تهیه بازی کانتر استرایک اساسا به خاطر جلب جوانان به صف ارتش بود، اما با مرور وقت و افزایش طلبات مضمون بازی تدریجا تغییر یافت. جوانان و نورسانی توجیک برای یک ساعت این بازی در مرکزهای اینترنتی دوشنبه از 3 تا 5 سومانی پرداخت میکردند. رید و بازداشت کودکان در مرکزهای اینترنتی به شب بروز راست آمد که نورسان در تاجیکستان تعطیلی یک ماه دارند و با چه مشغولیتی سرگرم کردن آنها در این موسم یک سوال جدی برای والدین است. عبدالرحمن رحمانوف ساکن دوشنبه و پدر چهار فرزند میگوید او روزی دراز در کار ولی یادش در خانه است.
از همین عوضف برگزاری ریدهایی که شده شده هست در پایتخت و در ناحیه‌ها مجبور میکنند که امروز به جمعه یکان معافیت نیست. مثلا من همچه یک پدر پیش از اون که با کار میگویم همیشه در تشویش هستم که گرچند که من با فرزندان خود میفهمانم که مثلا با بزرگ نرود یکی بنازی همون مکان های اینترنت کسی نره بتون که مثلا نبودو که میتونن که شما رو تفکیر کنند یا که با جریمه کشن و با جوابگری کشن. این خود همی جامعه ما همی خیلی است که بوار کن اگر که سالا گیرم با جای سالا کالا میگیرم. یک منبعی دریافتی پولی مفت برای کارمندانی او من همون کسانی که همی ویدو رو میزنه برای همون ها است. روحای دیگر رو یفتن در کار. شاید که همون مرکز برو بندن. و کودک هست. مثلا این روز تحتیل زمستانه است. یک نوبای کودک بجوره. من نتواند که یک عمر در خانه نشیند.
این مصاحبه ما معنی رفتنی نوبالغان رو به مرکز اینترنتی اقدامی چندان درست نمیداند. زیرا میگد نه همه به این مرکز ها برای بوزی میروند. بعضی از سالگران میگن در جامعه تاجیکستان معمولا با عاقبت این یا آن مشکل کار میبرند ولی ریشه اصلی آن را جستجو نمیکنند. آنها بر اینند که اقدام پیش گرفته مقامات حل مسئله نبوده برعکس میتواند برای عمیقتر شدن مشکلات سبب گردد. اسامی الدین عطایف کارشناس صحه تیک در این موضوع گفت
جامعه ما یک روند معمول است که همه چیزی که کمبودی پیدا شد ما اصلا حرکت میکنیم که با عاقبت های همه مشکلی مبارزه بریم ریشه مشکل را نرسید. در همین حالت هم حاضر که جنجال بین جوانان پیدا شد و شاید نفری گفت که این بازی های کمپیوتری گناهکار هستند و گریستن بازی ها را محدود کردن داخل وارد شویشون. لیک در برابر این هست کردیم هستن که فیلم ها هستن ویدیو فیلم هایی که اصلا خصوصیتی همیشه انگیزنده ای همیشه وابسته روح و روان انسان میتونن انگیزنده ای مشکلی ها باشن. لیکن این هم باز ریشه مشکلی نیست. ریشه مشکلی در آن است ما با منفیتی خود من از همین واسطه ها استفاده نمیبریم. خیر، خیریم بازی کمپیوتری یا که کینفیر دیگر تجهیزات الکترونی توسطی اون میشود بگم که آموخت کن. مادامی که جوانان جلب حواس زیاد دارن برای استفاده بردن همین بازی های کمپیوتری، برای چی ما کوشش نکنیم که بازی های سازیم که خاراکتری آموزشی داشته باشن و با چگونه همون نیروی جوانان رو به سازندگی روانه کنند.
در همین حال روانشناس محمود کبیری در صحبت با آزادی گفت با بازی های کامپیوتری نباید مبارزه برد بلکه بهتر است آنها را تنظیم کرد. زیرا مس نبود تنظیم میتواند بر روان کودکان تاثیر رساند.
این وابسته از اون است که ما همین چیزا چخیل به همون کودکان پیشنهاد میکنیم. یعنی از طرف جمعیت باید یک مکانیزم های کارکرد کرده شود که آنها منفیت تعلیمی آموزشی تاثیر مثبت روانی این بازی ها رو بیاموزند. در حالت نبودن این مکانیزم کودکانی که هنوز به این سن سال نرسیدند و بیماری های گوناگون گرفتار میشوند. از آن جمله کودکانی هستند که در اویله های مشکل تربیه و زیر ظلم و زیر مشکلات هستند. آنها البته زیان میبینند. آنها این بازی ها رو همچون یک وسیله گریختن از واقعیت و این بازی ها رو همچون استفاده میبرند برای اون که قهر خودشون را خالی کنند. در آن هست کودکانی که بیماری های روانی دارند و آنها در اون بیماری های روانی داشته واقعیت را گم میکنند، رئالیسم حیات را گم میکنند و آنها با همون دنیای ویرتوالی خود وارد میشن و همین رفتار در کوچه هم میکنند.
این روانشناس مثال میارد که در بعضی از کشورهای خارجی برای آموزاندن این بازی‌ها مخصوص مکتب‌ها فعالیت میکنند.
مثلا تصور کنید ما مکتب میخونیم 45 دقیقه میخونیم بعد اون یعنی که تنفس است. این برای آن در کار است که سب دم گیرد. در بازی‌های آنها هم چنین چیزها را وارد کردند، یعنی که اینستروکتور آنها رو میفهماند، از حد زیاد آنها رو نمیموند بازی کردن، منفیتی فلسفه این بازی ها رو با اون کودکان میفهماند، چرا آنها این بازی رو کنند، وقت گذرانند یا که احساسات خود رو در اونجا میریزانند یا که غضب خود رو میریزانند یا که تیاری میبینند به اون عالمی خیال خود که کی رو قصد گیرند و کی رو قصد نگیرند. این وابسته از اون است که ما همین چیزا چخیل به همون کودکان پیشنهاد میکنیم.
در پایتخت تاجیکستان حدود 1 میلیون اهالی به سر می برد. در این شهر بر اساس آمار رسمی نزدیک به 2000 مرکز بازی های کامپیوتری، بازی های بوک میکری و اینترنت کافه ها ثبت نام شدند که مشتریان اکثر آنها جوانان از سن 30 پایان هستند. اورنگزیب اسراریان جوان فعال تاجیک میگوید در حالی که مقامات تاجیکستان رفتن افراد تا 17 ساله را به مرکزهای اینترنتی منع میکند، باید در قبولش برای آنها انتخاب پیشنهاد نماید. زیرا به گفته او وقتی نابالغ را بازداشت و به شعبه پلیس میبرند، برعکس بر روان آنها تأثیر منفی گذاشته میشود.
من در مجموع ما فکر میکنم که نفر را به شعبه کارهای داخلی دیگر جا بردن بسیار کار خوب نیست، چون ما خودم یک بار اونجا بودیم، از رفتار و کردار و از این چیزهای اینا خوشم نمیاد از نفر را که در شعبه کارهای داخلی کار میکنن، بسیار دغلانه رفتار میکنن و در مجموع فکر نمیکنم که یک جوان یک کودک اگر تو شعبه ببرن و اونجوری براش صحبت کنن یک چیز میتن روحیه روانی بد و کودک میتن. درست است اگر اینا از کودک ها خوششان نیوید میتونن که با یک برنامه تطبیق بکنن، یک برنامه در شهر تطبیق بکنن که غیر از مکتب جوان چی خواهد کرد. میتواند که یک برنامه نمیدونم چیز باشد، ورزشی باشد، یا اینکه یک برنامه فرهنگی باشد، فراغتی باشد، باید یک برنامه باشد که اینا شغل داشته باشند، یک برنامه رقصی باشد، شغل رقص باشد، برنامه سرودخوانی باشد که جوان بتواند برود سرود بخواند. یعنی ما باید شرایط مهیا سازیم که یک در رقابت اینترنت کافه هیچ وقت نمیشد که یک چیز کلا از بین برد. یک چیز از بین بردن شما باید یک رقابت پذیر یک چیز دیگر بسازید. اگر یک چیز رقابت پذیر که ساخته، حتما اینجوری شما میتونن دل جوان رو بیابین، چون که در اون مرحله او از خواهش خود شما را انتخاب کرد. وقتی که شما را بسته میکنین، من فکر ندارم که کلا بسته میتونن، بعد یکون جای با مخفی و دیگر جا و سر میزنه و در مجموع اینترنت کافه باید باشد.
همصحبتان ما در عصر 21 در زمان رشد فناوری های نوین محدود کردن دسترسی به اینترنت کافه ها رو اقدام بی ثمر میدونند که به جز از جریمه کردن والدین و کساتر نمودن بودجه خانواده ها نتیجه دیگر نمیدهد. این هم در حالی است که بسیاری ها از آن شکایت میکنند که قانون مسئولیت پدر و مادر در عمل به یک منبع دیگری فساد خصوص برای مسئولین ناظران منطقوی تبدیل یافته است که هر سری چند وقت به خاطر چیزی از پدر و مادران رویاندن به کوچه ها و یا مرکز های اینترنتی به شکار می برند. ضمناً قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند در تاجیکستان سال 2011 قبول شده، همه ساله هزارها والدین بر اساس آن جریمه بسته می شوند. این مجله تحلیلی چشم‌انداز بود که من شهلای گلخواجه پیشنهاد شما کردم. تا برنامه های بعد، خدا نگهداری هر یکی شما. رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر از استودیای رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنم. در ابتدا عنوان چندی از خبر و گزارش های برنامه. یک شهروند روسیه که جوانی تاجیک را در داخل متروی مسکو از چشمش محروم کرد ممکن است از جوابگری جنایی آزاد شود. روسیه با استقبال از تلاش های افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانگهای کشورهای منطقه را به کنفرانس صلح افغانستان دعوت کرد.
ما تصدیق میکنیم که کارشریکان افغانیمان را به ملاقات دیگر دعوت کردیم که شاید در میانه های ماه فوریه برگزار شده. در آن وضع افغانستان را با اشتراک روسیه، افغانستان، پاکستان، چین، ایران و هندوستان بررسی کنیم.
پدر پنج فرزند در تاجیکستان یک دفعه از چنگال ترمن نجات یافت، ولی باری دوم در همان محل فلاکت طبیعی او را کشت.
ممکن نبینی همیشه در زنان باید گفتن که از دو نفر قرضدار نموشن هم نگرفتن، قرضدار نموشن هم نگرفتن.
تفصیل خبرها. امروز در دادگاه شهر مسکو محاکمه پرونده پر سر و صدای حمله به مهاجر کاری تاجیک ادامه یافت. در این حمله در متروی پایتخت روسیه سلیمان سعیدوف از یک چشمش محروم شد. وکیل دفاع سلیمان روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت آنها میخواهند الیک سریوف شهروند روسیه برای عملش جزا بگیرد، هرچند وکیل شهروند 59 ساله روسیه گفته است که متهم به جنایت عقلی سالم ندارد و نباید به جوابگری کشیده شود. سلیمان سعیدوف میگوید الیک سریوف ماه اپریل سال 2016 در داخل مترو بی سبب به او در افتاد و به سر و روی او از تفنگ پنئماتیکی 3 تیر انداخت. دادستان ها الیک سریوف را با تلاش برای کشتار متهم می‌کنند. حامیان حقوق می‌گویند حمله در زمینه بیگانه ستیزی و نفرت به مهاجران تاجیک صورت گرفته است. در شهر دوشنبه با برگزاری یک مراسم از آغاز اجرای طرح تقریبا 10 میلیون دلاری خبر دادند که هدف از آن کمک به آیلهای کمبیزاد و رشد کشاورزی در تاجیکستان است. در مراسم الیزابت میلارد سفیر آمریکا در دوشنبه مقامات بلندپایه و وکیلان مردم تاجیکستان حضور داشتند. طرح مذکور را آمریکا سرمایه گذاری میکند و هدف از آن به نظم در آوردن تقسیم و اجاره زمین برای کشاورزی است که تاجیکستان از این جهت مشکلات بسیار زیاد دارد.
در تاجیکستان می خواهند با راه اندازی یک لایحه بازار زمین تأسیس داده و ساکنان برای استفاده و خرید و فروش حقوق استفاده برای آن مساعدت کنند. این لایحه که از جانب آژانسی بین المللی آمریکا آید بروش یا یوسید راه اندازی شده است تا 4 سال دیگر در 12 ناحیه ولایت ختلان عملی خواهد شد. روز 7 فوریه در مراسم افتتاح این لایحه که با شرکت سفیر آمریکا الیزابت میلارد، رئیس کمیته زمین و گیادزی رجبوی احمدزاده و نمایندگان دیگر تشکیلات و برنامه‌ها دایر گشت، همچنین گفته شد که تا سال 2020 باید برای تغییر سیاست زمین در تاجیکستان زمینه حقوقی فراهم آورند.
یکم همین خودی قانون و این هورا یعنی بهتر کردن، دویم регистрация земли, третье оценка земли, четвертое повышение осведомленности фермеров и других бенефициаров от земельной реформы. Это по развитию рынка земли.
تشکیل بازار خرید و فروش حجت استفاده برای زمین همچون مالکیت غیر منقول یکی از هدفهای این برنامه دانسته می شود.
از بس که ما امروز که برای که شهروند دهقان تواند به خود یک روحی طریق به گردش بازار وارد کردن حقوقش پیدا کند، ما گشتیم امروز و قانون تغییرات وارد کردیم که حقوق استفاده قطعه زمین اون همچون مال و ملک غیر منقول عمل کند، یعنی که حقوق ما می تواند یک بار میگم بگرامونه، یا اینکه با دیگر شخص توفه نماید، یا که و شخص دیگر کنیم با طریق میروز که قانونی عمل کننده و میروز دیگر کنی که حقوق استفاده خود رو بفروش موند.
و رو میاریم به مسئله بین المللی. حکومت امریکا با اظهارات رهبر ایران آیت الله خامنه ای واکنش تند نشان داد و گفت اگر ایران نفهمیده است که رئیس جمهوری نوی در ایالات متحده سر کار آمده است پس خودش را مسخره میکند. بیانیه سخنگوی کاخ سفید روز 7 فوریه و بعد از آن صدا داد که آیت الله خامنه ای در تهران گفت ایرانی از تهدید نمیترسد و افزود که دونالد ترامپ چهره واقعی امریکا و فساد سیاسی و اقتصادی اخلاقی و اجتماعی دستگاه حاکم بر امریکا را به گفته او اوریان کرد. درباره رد و بدل ها بین ایران و امریکا قبل از برنامه صحبتی داشتم با جواد کروشی همکارم از رادیو فردا. آقای کروشی به برنامه ما خوش آمدید. در سخنرانیش آیت الله علی خامنه ای بیشتر دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا را انتقاد کرد و راجع به سیاست های دونالد ترامپ چیزی نگفت. سبب های این واکنش احتیاطکارانه آیت الله علی خامنه ای چی بوده میتوانست؟
آقای خامنه ای روز سه‌شنبه بسیار محتاط بود، محتاط از این جهت که در حقیقت با حمله به آقای اوباما و یک نوع در واقع هدیه به آقای ترامپ بود وقتی آقای اوباما رو اینطور مورد حمله قرار داد. منتها احتمالاً آقای خامنه ای و دیگران منتظرن ببینن که سیاست آقای ترامپ در خطوط کلیش چه خواهد بود و چه سیاست درباره ایران در پیش خواهد گرفت.
و برعکس دولت باراک اوباما تئوری گفتیم دونالد ترامپ سازش اتمی با ایران را یک از سازش‌های بدترین نامیده است و هم گفته است که ایران با آتش بازی می‌کند. با نظر داشتی چنین موقعی سخت گیرانه با ایران میتوان گفت که در آینده ممکن است رابطه‌های آمریکا با ایران پیچیده‌تر شود برعکس عهد اوباما؟
به هر حال پیچیده‌تر خواهد شد، برای که این شکی نیست، برای که آقای ترامپ یک سیاست دیگه میخواد در برابر ایران، ایران رو به قول خودش بترسونه و مجبور کنه به یک سلسله در حقیقت عقب نشینی. ولی من فکر نمی کنم که به این سادگی باشه، برای که این قرارداد هسته ای قرارداد چند جانبه است بین آمریکا و چند کشور دیگه و ایران، و خود مشاورین آقای ترامپ هم اینجا و اونجا میگن که این قرارداد بهتر دست بهش نزنیم. منتها تحلیلی که هست این است که احتمالاً آقای ترامپ سعی خواهد کرد با فشار تازه بر ایران، ایران رو اینجا و اونجا به عقب بنشونه. یک نکته دیگه هم شاید گفت، ایران یعنی خویشتنداری ایران در برابر اعلام موضع صریح در برابر آقای ترامپ هم برخی بر این عقیده هستند که وابسته به موضعی است که آقای ترامپ و دولت آقای ترامپ در برابر روسیه خواهد گرفت، چون ایران میخواد با روسیه سیاستاشو متعادل کنه و هم جهت کنه.
و آخرین سوال، آیا میتوان انتظار داشت که طوری گفتیم دونالد ترامپ مثل بیانیه های تندش با ایران سخت گیرانه رفتار کنه یا دیگر شرایط عوض شده است؟
اون چه مسلمه به احتمال زیاد همه تحلیلگرا به این نظر هستند که جنگی نخواهد شد بین، یعنی آقای ترامپ و دولت آمریکا مثل جنگی مانند عراق و سوریه و اینا رو بر علیه ایران راه نمیندازه، اما میتونه در بسیاری از موارد با اعمال تحریم‌های تازه، همطور که چند روز پیش هم این کارو کرد، با اعمال تحریم‌های تازه، با محدودیت‌هایی که در روابط بین‌المللی ایران ایجاد می‌کنه، ایران رو زیر فشار قرار بده. و منتها خب آیا ایران به این فشارها تسلیم میشه یا نه، اون یک مقوله دیگه است.
تشکر جواد کروشی همکارم از رادیو فردا با ما صحبت میکرد. تشکر آقای کروشی.
سپاس از شما.
و در افغانستانی همسایه با ایران دیروز یک بمبگذار مرگ طلب با ترکانیدن خود در نزد دادگاه عالی 20 نفر را کشت و ده تن دیگر را مجروح کرد. و امروز در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با صلاح الدین ربانی همتای افغان خود در مسکو راه های خاتمه دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کرد. گزارشی را در این باره میبینیم.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در شهر مسکو با وزیر کارهای خارجی افغانستان صلاح الدین ربانی روند صلح افغانستان را بررسی کردند. با قول مقامدار روس، مسکو ارسال تجهیزات نظامی به افغانستان و تعمیر آن را ادامه می‌دهد. لاوروف گفت که دو جانب در مسئله ضرورت توسعه روند صلح افغانستان به موافقه رسیدند. وزیر کارهای خارجی روسیه تصدیق کرد که میزبانی کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان را که احتمال ماه روان دایر شود به عهده گرفته است.
Мы подтвердили приглашение.
Мы тасдиқ мекунем, ки коршарикони афғониамон ро ба мулоқоти дигар даъват кардем, ки шояд дар миёнаҳои моҳи феврал баргузор шуда, дар он вазъи афғонистонро бо иштироки Русия, Афғонистон, Покистон, Чин, Ирон ва Ҳиндустон баррасӣ
кунем.
در این نشست همچنین عریضه افغانستان برای عضویت در سازمان همکاری های شانهای و نهادهای منطقوی مبارزه با تروریسم ارزیابی خواهند شد. لاوروف میگوید افغانستان به حیث ناظر در سازمان همکاری های شانهای نقش بارز داشته است.
عضویت افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای مهم است. به ویژه در شرایط فعلی در روبروی تهدید تروریستان بین المللی، تقاضاهای غیر قابل قبول طالبان و گروه های افراطی اسلامی که سعی دارند در شمال افغانستان جای پا پیدا
کنند.
دیپلمات بلندپایه روس اظهار امیدواری کرد که همکاری های روسیه با ایالات متحده آمریکا در دوره حکمرانی پرزیدنت نو ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در مبارزه با گروه تروریستی به نام دولت اسلامی و امنیت منطقه و به خصوص نظم و ثبات افغانستان تحکیم می‌یابد.
مقامات میگویند راه دوشنبه چناق برای حرکت باز است، ولی خطری ترمه از بین نرفته است. در قطعه‌های گوناگون راه از روز 28 انور این جانب ریزش ترمه مشاهده می شود و 10 نفر هم جان دادند. یکی از آنها دولت یونسف ساکن دوشنبه بود که یک دفعه از ترمه نجات یافت، ولی بار دوم در کام برف جان داد. ناصر یونسف فاجعه آمده بر سر برادرش دولت را بر رادیو آزادی چنین نقل کرد.
نوخرون گپ زده شدن زنگ نزد که تلفن زرست تموم شده بعد گپ وای نمیشه. من همین بود نوخرون گپ زده. بعد ساعت 3 بعد گپ زنگ نزدیم ساعت 6 نیم ما راسپور همون طرفی نشدیم. معاون وزیر نقلیه ده قطعی هم بله سردار میلیسی هم بارزو با التماس کردن التجا کردن که همینجا ماشین برادری ما بالا اوستا وکین که همون وای نشوه ها بو توزه کردن گرفتن انا دو کوش گرفتن کوش سیم کی اوهان با اوهان رسیدن صدایم اوهانو برام گفتیم اوسته که همینجا ماشین با هم خیلی کوش پاس کرد بعد وکیم بچو وای کردن لاپوتکا خاطر تست گفتن انا دیدین که ده کنی انا ماشین برادرمو برادرمون دارم سری رولم خیلی کنان گزینده شده گه باید بچه ها توزه کنم فرو وردیم. رفته قدیم بچه ها چوی میشه همون پیچه همون گلیریه در چوی میشه آنوای میکن میگم ما رفته ماشین آنو میکرشم میبرانه برای طرف لینوبون میرم. این بچه های التماس میکنند که میگن نکنی خواهی با خواهی وی ترمایی همه گوش نمیکنند و میبیند وی میکنند تروس هم میبانده وی میکنند که همه وقت هم کجدن که ترمایی آقام میکنند میزن
دیگیم برو
دیگیم برو جو دی ترمایی دیگیم باید پول میموشنه میپشونه
بله چرا رفتی دم؟ یکم ماشین چپا شد یا برای چی به نظری شما؟
من دارم از نرسنی هوا
صحبت کاملی ناصر یونسف را در وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. واقعا صحبت بسیار جالبی دیگر هم داریم در باره یک بانوی 49 ساله تاجیک که 13 سال باز منتظر همسر است و میگوید یگانه آرزوی شنیدن خبر درباره سرنوشت پدری فرزندانش است. شریف علی جلیلوف که برای کار به روسیه رفت آخرین دفعه سال 2004 به خانواده‌اش نامه فرستاد و دیگر بی‌درک شد.
اختردت
تشه عروسی کردم، توی کردم، به پدر برآوردم، یک بچه را پای خو کردم، به پدر برآوردم، خودم تنهایی ببینم فرزندش و داغ بچه شه، یک بار برآوردم سر منزل ببینم، نمیخوام ارزو دارم دیگه هیچ.
با این صحبت نیست در وبسایت آزادی نقطه ارگ هست. برنامه ما با پایان رسید. خدا نگهبان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
خبرهای آخرین جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سی عطا تقدیم میکنم. یک عده از سناتورهای ایالات متحده طرحی را پیشنهاد میکنند که حق ویتو به قرار پرزیدنت عاید به لغو تحریم ها علیه شهروندان و شرکت های روسیه را تضمین میکند. طبق سندهایی که در اختیار شبکه تلویزیونی CNN قرار گرفت، طرح قانون موردی را در نظر میگیرد که کاخ سفید باید از تصمیم های خود در رابطه با لغو یا نرم کردن تحریم ها کنگره را در جریان گذارد. به کنگره حق داده میشد که فرمان را بررسی و آن را توسط آوازدهی مسدود کند. یک گروه دیگری سناتورها تلاش دارند که پشتیبانی طرح خود را تامین کنند. این طرح برای دخالت روسیه به امور انتخابات آمریکا و اقدامات غیر دوستانه دیگر تحریم های بسیار جانبه علیه کرملین را در نظر دارد. در لیتوا از بتالیون ناتو تحت فرماندهی آلمان استقبال کردند. روز 7 فوریه در معرکه افتخاری که در پایگاه نظامی روکلا برگزار شد، نظامیان بوندسفر را پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایته و وزیر مدافع آلمان پیشواز گرفتند. قرار است تا آخرین ماه فوریه آلمان با لیتوا در مجموع 450 سرباز و تا تابستان 26 تانک و 170 وسایل نقلیه بفرستد. هیئت نظامی ناتو در لیتوا حدوداً از 1000 سرباز با شمول سربازان هلند، نروژ و بلژیک عبارت خواهد بود. دویچ ویله میگوید که همه آنها تا ماه می باید به مکان استقرار خود حاضر شوند. تجمع نیرو در اروپای شرقی از زمان جنگ سرد به نمونه ارزیابی می شود. ناتو این تمایل را به ضرورت حمایت شریکانش در پیمان بستگی می دهد که بعد از اشغال قریم از جانب روسیه و پشتیبانی مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین مهم شده است. دادگاه روسیه در شهر کیروف سیاستمدار مخالف کرملین الکسی نوالنی را در زمینه سرقت پولهای شرکت جنگل کیروفلس گناهکار اعلام کرد و به او 5 سال حکم زندان شرطی داد. همزمان با حکم شرطی زندان دادگاه او را 500,000 روبل جریمه کرد. هفته گذشته بحث طرفهای قضیه برگزار شد و در آن الکسی نوالنی و شریک او پیوتر افیسروف گفتند که جرم صادر نکردند. الکسی نوالنی که گفته است در انتخابات ریاست جمهوری روسیه اشتراک میکند، حکم دادگاه را فشار سیاسی و تلاش راه ندادن او به انتخابات سال 2018 عنوان کرد. او گفت حکم دادگاه دقیقا همان حکم است که علیه او و افیسر سال 2013 اعلان شده بود.
حکم نو و حکم قبلی تا حال 100% تکرار یک دیگر هستند. حتی جای نقطه و ورگل خطای املایی که در قرار قبلی آمده بودند دقیقا در قرار فعلی تکرار شدند. حتی پشت سری هم آمدن نشانداد شاهدان هم از قرار قبلی در قرار فعلی نسخه برداری شدند. ببینید مطمئن شوید که همین طور است. باور کنید او همان چیزی را میخواند که قبلا صدا داده بود. این خودش بسیار چیزها را درباره مرافع فعلی آشکار میکند.
نوالنی از منعقدان سرسخت کرملین است که سخیمه های فساد را در حکومت ولادیمیر پوتین بارها آشکار کرده است. دمشق گزارش سازمان عفو بین المللی را که میگوید حکومت سوریه در 4 سال گذشته دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است کاملا دروغ عنوان کرد. در اظهاراتی که روز 8 فوریه مطبوعات دولتی پخش کرد، وزیر عدلیه سوریه گزارش سازمان را گمراه کننده و تحریک دهنده خواند و گفت که آن با هدف داغدار کردن آبروی حکومت در صحنه جهانی پخش شده است. سازمان عفو بین الملل روز 7 فوریه با پخش یک گزارش گفت که از سال 2011 تا دکمبر سال 2015 هر هفته از 20 تا 50 زندانی اساساً مخالفین ملکی حکومت در محبس سید نیا به دار کشیده شدند. این گزارش گفت که اعدام ها بعد از مرافعه های نظامی صورت گرفتند که حدوداً یک دقیقه دوام میکردند و احتمال دارد این قتل ها حالا هم ادامه دارند و جنایت جنگی ارزیابی میشوند.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
امسال از برقراری روابط دیپلماتیک آمریکا با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی 25 سال می‌گذرد. در طول 25 سال روابط دیپلماتیک میان تاجیکستان و آمریکا عمدتاً به این کشور کمک‌های نظامی و بشردوستانه ارسال کرده و برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجارتی زیاد تلاش‌های انجام نداده است. کارشناسان دلیل این امر را زیر نفوذ سیاسی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن تاجیکستان مربوط می دانند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. پرسش های افکار عموم هم در تاجیکستان به نقش نچندان بلند این کشور در ذهن اکثر اعضای کلانسال جامعه اشاره می کنند. در یک نظرسنجی سال 2015 سازمان نظرخواهی گالوب 93% پرسش شده ها در تاجیکستان از روسیه و 61% از چین به عنوان قدرت لایق رهبری جهان پشتیبانی کردند. اکثری کارشناسان چنین برداشت را نتیجه تبلیغات مطبوعات به خصوص تلویزیون های روسیه می دانند که در سالهای اخیر در پس منظر نزاع‌های مسلحانه در شرق اوکراین و غصب نیم جزیره قریم در سال 2014 دستگاه تبلیغاتی ضد آمریکایی را شدیداً فعال کرده است. مظفر عالموف رئیس مرکز تحقیق شرق در شرح نتیجه پرسش افکار عموم گفت: کارشناسان غربی بارها تاکید کردند که در غرب آسیای مرکزی را با عنوان منطقه تحت نفوذ و منفعت های روسیه ارزیابی میکنند و در این کشورها هم همه رابطه ها با آمریکا را با در نظر داشت موقع مسکو با واشنگتن بنیاد کرده اند. عبدالملک قادروف کارشناس مستقل میگوید که تحت نفوذ دائمی روسیه قرار داشتن و در تصمیم گیری مستقل نبودن دولت تاجیکستان بر روابط این کشور با کشورهای غرب از جمله آمریکا اثر گذاشته است. با گفته وی، محض همین وابستگی به تاجیکستان امکان نداد که در زمان عملیات ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم در افغانستان به رهبری آمریکا در سال 2001 شریک استراتژی آمریکا شود.
اجازتی روسیه همه وقت برای تاجیکستان ضرور بود. تا لحظه ای که روسیه قرارش قبول کرد، علاقه دیپلمات های سری همسایه از این فرصت خیلی استفاده کردن و به جانب خودشان جلب کرده گرفتن.
در مدت این 4-1 اثر همکاری های تاجیکستان صاحب استقلال با همکاران برون مرزش بجز از ایالات متحده آمریکا هیچ یک از شریکان مهم اقتصادی و سیاسی دیگرش چین و روسیه باری هم از وضع حقوق بشر و رکود نشاندادهای دموکراتی انتقاد نکرده اند. بله، سالهای اخیر به اعتقاد مخالفان ماموریت آمریکا هم با بهانه همکاری علیه تروریسم بین المللی با وجود مشکلات در نشاندادهای دموکراتی تاجیکستان زیاد تاکید نمی کند. کارشناس مستقل نورالی دولت میگوید:
ظرفی که سفارت آمریکا یا که وزارت خارجه آمریکا در مسائل نقض حقوق بشر یا که آزادی سخن پخش میکرد اصلا هیچی تاثیر نداشت. به هر صورت حکومت آمریکا توجهش بیشتر به همکاری با حکومت‌ها نگرانده شده بود.
همکاری های آمریکا با دولت تاجیکستان عمدتاً در بخش‌های نظامی امنیتی و یاری‌های بشردوستانه صورت گرفته است. دولت آمریکا در بنیاد و بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیکا و واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد الوخ‌خواجایف، سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان 15 میلیون دلار مصرف کرده است. الیزابت میلارد سفیر آمریکا در تاجیکستان با ستایش از میزان همکاری های این دو کشور در یک صحبت با رادیو آزادی روز 7 فوریه گفت: در زمان جنگ داخلی در تاجیکستان آمریکا به این کشور مواد آذوقه ارسال کرده و در برقراری زیرساختار خراب گشته کمک کرده بود. حالا آمریکا به بخش های کشاورزی، اینستیتوت های دموکراتی و رشد اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری میکند. در 25 سال گذشته آمریکا به تاجیکستان با مبلغ 1 میلیارد دلار یاری رسانده است. برای یک کشوری که مجموع محصولات داخلیش در یک سال همگی 8 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد، این مبلغی کم نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مسئولان شرکت تاجیک سخورتا میگویند شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از بستن شرطنامه سرپیچی میکند و مبلغ سخورتای حتمی را نمیپردازد. تفصیلات این موضوع در گزارش صحیف سفر. علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سخورتا روز 6 فوریه ضمن نشست خبری گفت که تاجیک ایر عهده‌داره های خود را که با قرار حکومت کشور تصدیق شده است اجرا نمیکند و مبلغ سخورتای حتمی را نمیپردازد. با گفته وی هرچند قبلا حکومت تاجیکستان 25 میلیون سومان قرض تاجیک ایر نزد تاجیک سخورتا را از اعتبار ساقط کرد، بعد از آن هم این شرکت باز مبلغ سخورتا را پرداخت نکرد. جناب ستاری گفت مبلغ از سال 2015 نپرداخته شرکت تاجیک ایر هم نزدیک به 25 میلیون سومانی است. او میگوید
امید داشتیم که رهبرت نوی تاجیک ایر دستگیری میکنند، یعنی که عهده‌داری خودشون را اجرا کنند، دستگیری نکنند، عهده‌داری خودشون را در نزد حکومت دولت باید اجرا کنند، یعنی که شهروندانی که با شرکت تاجیک ایر با هواپیمای تاجیک ایر پرواز میکنند دانند که سقوط شدگی نیستند.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره سقوط حتمی دولتی تاکید میکند که آن تنها از جانب تشکیلات های سقوطوی دولتی عملی کرده میشود. اینچنین بر اساس قرار جمهوری تاجیکستان از 4 فوریه سال 1999 درباره سقوط حتمی دولتی مسافران نقلات اتومبیلی، آبی، هوایی و رای آهن 2% از ارزش پول سفر به مبلغ سقوطوی 300 کرته مزد حداقل مهنت پرداخت میشود. این هم در حال است که مسئولان شرکت تاجیک ایر در نشست خبری 23 ژانویه گفتند که کارخانه دولتی تاجیک سخورتا با طلبات بین‌المللی مطابق نیست. با گفته مسئولان تاجیک ایر در صورت مطابق شدن فعالیت تاجیک سخورتا آنها مسافران و هواپیماهای خود را در این شرکت سخورتا میکنند. اکبر شریپوف دیرکتور مولوی تاجیک ایر در نشست این شرکت گفته بود تاجیک سخورتا پلیس یا سند تصدیق کننده بیمه را نمیدهد. با گفته این مسئول شرکت تاجیک ایر
مجبورم مراجعه کردیم با سقوطا که با طلبات های بین المللی مطابق کنه فعالیتتون رو، این پلیس شما رو اعتراف کنه، ما با شما هواپیمای خود رو و مسافران و شخصی سیما و شما وای میکنیم، با سقوطا فرو میگیریم. از حسابی که با طلبات موافق نیست ما مجبور میشیم با دیگر شرکت های سقوطاوی، خصوص با شرکت اوریون ایشون است، ما سال گذشته شرطنامه داشتیم، هواپیمامون، مسافرامون و شخصی ما با سقوطا فرو گرفتیم و مبلغش را پرداخت کردیم.
شریبو میگوید تاجیک ایر به دلیل وجود داشتن این طلبات ها در اوریون اینشورنس با این شرکت شرطنامه بسته، هواپیما و مسافران را سقوطا کرده است. اما علاءالدین ستاری رئیس شرکت تاجیک سقوطا در نشست خبری 6 فوریه سخنان مسئولان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در مورد اینکه گویا فعالیت این شرکت به طلبات جهانی جوابگو نیست نادرست خواند. با گفته علاءالدین ستاری در تاجیکستان به جز از 2 شرکت بیمه دولتی 16 شرکت خصوصی بیمه فعالیت میکنند. جناب ستاری میگوید از این تعداد 4 شرکت بزرگ برابر تاجیک سخورتا رقابت میکنند و حتی بازارهای این شرکت دولتی را هم گرفتند. بر اساس آمار این شرکت سال 2016 از حساب همه نمود سخورتا 60,380,000 سومانی وارد شده است. تاجیک سخورتا با 16,253 شخص حقوقی و واقعی با مبلغ 15,099,000 سومانی جبران پولی داده است. و گفته رهبر کارخانه تاجیک سخورتا نقشه های پیش بینی شده این نهاد در سال 2016 با نتیجه های نظررس جنبست کرد. حصه تاجیک سخورتا در بازار سخورتای تاجیکستان آید و واردات سخورتاوی 48.7% را تشکیل داده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگوید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت. رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
نفهمیدم نگوید، نشونیدم نگوید، آینده سازی شماست که چون همیشه در همین وقت و ساعت روی امواج آزادی به سراغتان نیاید.
در قلب‌های خود را باز کنید و دوست قرین و با وفای خود را پیشواز گیرید.
آینده ساز همیشه با دستاویز می آید و با امیده که لحظه شما را به دنیای جوانی ببرد.
دنیا که هم شد.